این رو میگه. بله، یعنی ما... به صورت غیر رسمی شنیدیم که تحول واقعا به معنی بله. تغییر کوچیکی نیست، یه تحول بله. بزرگ.
یعنی یه بگونه‌ای باشد که همه ذینفعان مخصوصا مجموعه های مردمی اولا توانمند بشوند و بعد از اینکه توانمند شدند خلاصه به یک نحوه‌ای فعالیت‌ها رو عهده‌دار بشن و کار به دست بشن به یک عبارتی. ببینید ما اینجا دو تا ساحت رو بیایم جدا بکنیم، حالا شاید سیاست گذاری به این معنایی که میگم چندان علمی نباشه، حوزه تولیت هست، ولی حالا من با همین لفظ سیاست گذاری عرض میکنم. یک حوزه، حوزه سیاست گذاری قرآنی هست، یک حوزه هم حوزه از جنس فعالیت های قرآنی هست. در حوزه سیاست گذاری قرآنی ما یک نهاد بالادستی در حوزه هماهنگسازی تولیت اینها داریم به اسم شورای توسعه فرهنگ قرآنی. این شورا با این استدلال و با این راهبرد که ما پیشفرض ما این هست که اکثریت ظرفیت های کشور در دستگاه های دولتی و در قوه مجریه هست، پس کار قرآنی به یک نحوه ای مخاطب اصلیش دولت هست و دولت باید این امکانات رو به صف بکنه، این امکانات رو به یک نحوه ای در مسیر قرار بده،
اعتبار هم بده.
بله، اعتبار هم براش بگذاره و به یک نحوه ای ما مجموعه زیادی هنوز ما همکاهی ها یا به یک نحوه ای کارهایی که همدیگه رو پوشش میدن هم زیاد داریم، اینها شناسایی بشه. برای همین کمیسیون ها در سه موضوع اصلی که حالا یک کمیسیون بین الملل هم اخیراً اضافه شده برای فعالیت های خارج از کشور، حالا ما داخل کشور رو میخوایم بیشتر بحث بکنیم و از عمر کمیسیون بین الملل هم انقدر نگذشته که الان میخوام ارزیابیش بکنیم، ما سه تا حوزه داریم: حوزه آموزش عالی و پژوهش قرآنی، حوزه تبلیغ و ترویج قرآن و حوزه آموزش عمومی قرآن، که برای هر سه تا حوزه‌اش هم سند داریم. یعنی الان به حمدالله ما از خیلی از حوزه‌های فرهنگ، از حوزه‌های دیگر جلوتریم از این بابت که ما اسناد مدون شده‌ای داریم که چند سال هم ازشون می‌گذرد. حالا کمیسیون‌های ما به یک نحوه‌ای هر کدامشون متولی راهبری این اسناد بودن و در درون سه تا وزارتخانه اصلی اون حوزه قرار گرفتن، یعنی آموزش پرورش شد متولی حوزه آموزش عمومی قرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد شد تبلیغ و ترویج و وزارت علوم پژوهش آموزش عالی. منتها عملا آنچه که صورت گرفت، حالا من منکر خدمات و منکر اینطور نیست که فعالیت‌های ممدوحی که بسیاری از عزیزان و دوستان ما داشتن نیستم، ولی سرجم خروجی نهایی رو ما میخواییم بسنجیم. نقش افراد در جای خودش باقیست، اما سیستم رو ما میخواییم ارزیابی کنیم. ببینید هدف از تشکیل این کمیسیون ها ایجاد هماهنگی و همافزایی بوده، ولی همچنان ناهماهنگی ها چه در حوزه اجرا چه در حوزه سیاست گذاری پابرجا هست و بسیاری از مطالعات ما به ما میگوید که ما بالغ بر 1000 صفحه در این حوزه کمیسیون ها ما مطالعه داشتیم، خلاصش کردیم در 100 صفحه موجود هست، ولی که ما در مبانی و در مبادی و مقاصد مشکلاتی رو داشتیم. الان یکی از موارد رو من عرض میکنم خدمتون، قرار بوده است که دستور جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در یک سامانه ای کشف و رصد بشه و مسائل از کمیسیون ها بیاد به شورا، ولی عملا این اتفاق نیفتاد. ما الان کمیسیون های ما به یک نحوی شدن یک بخش و یک قسمتی در اون دستگاه میزبان خودشون، یعنی اون مجموعه‌ای که قرار بود فرادستگاهی عمل بکنه این رو تنزل داد در حد خلاصه یک بخش در دستگاه میزبان خودش و کمیسیون شد یک بخشی از اون، که چه بسا در کمیسیون با همه اعوان و انصار خودش تو فعالیت‌های اجرایی اون دستگاه مثلا بسیج میشه میره کار انجام میده، در صورتی که یک کمیسیون فرادستگاهی بود و قرار بود اون حوزه رو در همه دستگاه‌ها مدیریت بکنه. حالا زیاد هست من بخوام عرض کردم، اما بیش از 1000 صفحه در این
شما حوزه اینا رو بر اساس پایشی که کردین در نهایت جمع‌بندیتون این بوده که اینو بله نتونستن،
اینه که یکی از مشکلات جدی. حالا ما می‌خوایم ببینیم که ببینید به قول علما سلطان این بحث در اون قضیه بر زمین ماندن بسیاری از مفاد و اقدامات اسناده.
درست.
من الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، ما دو سه سال قبل در کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی که در وزارت علوم مستقره، بعد از تصویب سند اقدامات متوقف بر این هست که شناسنامه اقدامات تدوین میشد. یعنی شناسنامه اقدامات تدوین میشد و در درون اون شناسنامه دستگاه‌های همکار مشخص میشدن، مراحل کار اونجا تدقیق میشد، خلاصه. ولی جالب این هست، من خدمتتون عرض بکنم که در این دو سه سال اخیر وزارت علوم ما و کمیسیون مستقر در اونجا هنوز شناسنامه اقدامات را انجام نداده. خب ما چجوری میخوایم مدعی باشیم که آقا اقدامات رو شما انجام بدید وقتی که هنوز ما یک بحثی که داریم؟ من به گمانم این هست که ساختارهای ما، حالا خیلی زود هست ما بحث ساختاری رو مطرح بکنیم، ساختارهای ما توان اجراسازیه به خاطر خیلی از بوروکراسی ها، به خاطر خیلی از حالا اون آموزش ندیدن نیروی انسانی و روزآمد نبودن و خیلی از مسائل دیگه، هنوز ساختارهای ما برای این که بتواند به خط بشود برای رساندن ظرفیت ها به اون اهداف و قله هایی که ما در اسناد دیدیم، این ساختارها ناتوان هستند. یکی از بحث های جدی که روی قضیه هست اینه که ما یا ساختارها رو باید توی این تغییرات ببینیم که یقیناً بله باید تحولاتی براش داشته باشیم.
بسیار عالی. همینجا یه نقطه بزنیم، یه بخش کوتاهی رو با شنوندگان عزیز بشنویم و همراه باشیم، برگردیم با آقای سلامتمندان بحثمون رو ادامه بدیم. به نظر میرسه جمع‌بندی کلام جناب آقای سلامتمندان این هستش که اگر با این دست فرمون بخوایم جلو بریم، به اون اهداف مندرج در اسناد راهبردی نخواهیم رسید. درست آقای سلامتمندان؟ در واقع مجبور هستیم که یه تغییری ایجاد بکنیم که بتونیم اون اهداف رو محقق بکنیم. یه بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم راجع به موضوع ساختارها که بحث مهم امروز ما هم هست، صحبت خودمون رو ادامه خواهیم داد. شانزده و 37 دقیقه هست و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنین. جناب آقای رضا سلامتمندان، معاون محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مهمان امروز ما هستن. راجع به موضوع تحول در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور داریم صحبت میکنیم، بحثی که چند وقتی هست، چند ماهی هست که به صورت غیر رسمی در محافل مختلف حوزه قرآنی در جریان هست. برخی راجع به ضرورت اون صحبت میکنن، برخی با عرض کنم که دیده شک و تردید نگاه میکنن و برخی هم پیشبینی هایی رو ارائه میدن راجع به اینکه چه تغییراتی قرار هست اتفاق بیفته. امروز خیلی شفاف میخوایم با آقای سلامتمندان که خودشون در دبیرخانه شورا حضور دارند و از نزدیک دارن این بحث ها رو دنبال میکنن صحبت میکنیم. آقای سلامتمندان، عمده بحث هم راجع به همین ساختارها هسته، شنیده هایی که به هر صورت در محافل مختلف بیان میشه، ادغام هست، قرار بشه چند تا از این دستگاه ها قرار با هم دیگه ادغام بشن، از این صحبت ها شده. عرض کنم که وضعیت خود کمیسیون ها رو صحبت شده که قراره که یا جمع بشن یا با هم دیگه ادغام بشن یا تغییر وضعیت هایی رو درش اتفاق بیفته. اینها رو همه رو ما شنیدیم در برنامه های مختلف، هم گاهی با مهمانان عزیزی که حضور داشتن از مسئولین هم بودن صحبت کردیم و بر صورت فعلا به موضوع شفافی نرسیدیم. شما اگه ممکنه بیشتر شفاف سازی بفرمایید.
خلاصه بازار شایعات در این روز خیلی داغ هست و شاید هم به خود ما یک انتقادی وارد باشه، هم به رسانه انتقاد وارد باشه که باید جدیتر به این موضوع میپرداخت که قبل از اینکه به این شایعات دامن زده بشه، خود اصول و راهکارهای تحول و تغییر در فعالیت‌های قرآنی بحث بشه.
آخه یکی از مثلا مطالبی که گفته میشه، مثلا الان معاونت قرآن و اطرت هم هنوز خب در حوزه خودش شخص معاون رو انتخاب نکردن دیگه، جناب آقای امینی‌ها که تشریف دارن با یه حکم موقتی، گفتن شاید این عدم انتخاب معاون دلیلی بر اینه که قرار اونجا هم تغییر تحولاتی رخ بده، مثلا با جای ادغام بشن یا یکی بشن، قرار مثلا یه نفر نهایی بیاد. این
چنینی هم
اینا به صورت دامن میزنه.
خب من عرض کردم که حالا باید یک نحوه فضا به گونه باز باشه که
شما بفهمید قرار چی بشه دیگه.
حالا من که منتها آنچه که من انشالله که مفید هست و ما بتوانیم از انظار مختلف نظراتی رو اخذ بکنیم من عرض خواهم کرد، مضاف به این که ما انشالله سه شنبه این هفته من این خبر رو هم عرض بکنم که ما یه جلسه ای داریم، ما افراد زیادی از صاحب نظران قرآنی رو ما دعوت کردیم و حتی از پیش براشون دعوتنامه فرستادیم که اگر مکتوبی هم دارید در این حوزه ها نظری دارید ما شدیداً استقبال میکنیم، به یک نحوی این فرایند گرفتن نظر صاحب نظران برامون خیلی مهم هست که ما
این جلسه چی هستش همه؟
ما قرار شده است که صاحب نظران حوزه های مختلف امور قرآنی
بله.
اونهایی که فعالیت های خلاصه خاصی داشتن، تجارب خوبی دارن و تو حوزه های علمی امور راهبردی قرآنی فعالیت کردن، ما نظراتشون رو با هم دیگه گفتگویی بکنیم و مواردی رو اون یافته هایی که داشتیم تا کنون رو بهشون بگیم و به نقد و بررسی و خلاصه به یک نحوی به اقتراح بگذاریم اون مسائلی که هست رو.
جلسه رسانه‌ای میشه یا نه؟
بله رسانه میتونه و باید رسانه به کمک ما
ادبیخانه شورا
رسانه ما بشه، ولی چون که تعداد زیاد هست و این محدودیت‌های کرونا هم هست ما صلاح دیده شده که قسمت اعظم مدعوین ما به صورت مجازی باشن و ما ازشون استفاده مطابق یه جلسه مفصلی رو در نظر گرفتیم از جهت زمان که یه جلسه حداقل 3 تا 5 ساعت ما براش زمان دیدیم. ببینید تا بحث از تحول میشه من عرض بکنم که تحول ببینید مقام خوف و رجاست. به چه معنا؟ به این معنا که خلاصه یک خوفی از این که چی میشه و ممکنه که خلاصه آنچه که میخواهیم نشود و مسائلی از این دست، و رجا از این بابت که ما یک امیدی داریم به بهبود وضعیت و این که وضعیت با یک تغییر مثبتی همراه است. و از اون طرف هم تحول فقط تحول در ساختارها نیست، ساختار جنبه رویین قضیه هست، رفرم قضیه، حالا خیلی هم خلاصه اون پوسته نرم نیست دا، ولی که میخوام بگم که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اصل تحول باید در نگرش ها و فرایند ها شکل بگیره، یعنی تا نگرش های ما در حوزه فعالیت قرآنی و امور قرآنی اصلاح نشه و از اون طرف فرایندهای اصلی ما اصلاح نشه، ساختارها نشون داده است که ساختارهای دولتی و ساختارسازیهایی که ما داشتیم این ساختارها عملاً اهداف رو محقق نمی‌کنه، الا اینکه ما فرایندها رو و اون سرمایه اصلی که نیروی انسانی هست رو در کنارش ما متحول بکنیم. رو این حساب این مسائل برای ما بسیار مهم هست. ما در سیاست‌های بازنگری که داشتیم ببینید بحث حفظ و تقویت دستاوردهای قرآنی 40 سال گذشته ما و خصوصا 10 سال اخیر بعد از منشور توسعه فرهنگ قرآنی خیلی مهم هست برای ما. یعنی این طور نیست که ما بگیم که ما بحث تغییر و تحول داریم به معنای این هست که ما یک راهی رو رفتیم و میخواییم این راه رو برگردیم، نه، بحث بازگشت از این مسیر نیست، بحث ارتقا و تعالی هست. یعنی بیشتر از آن چیزی که ما تا الان سعی کردیم باید سعی بکنیم. مسئله دیگه بحث واگذاری حد اکثری فعالیت های اجرایی به بخش مردمی است. ببینید دولت ها متصدی خوبی نیستن، در هیچ جا متصدی خوبی نیستن و نبودن. این بحث خیلی جاری، منتها خب یه تناقض و تضادی در اینجا هست که من یک بارم بابت این صحبت کردم. انتقاد می شود که خب مجموعه های مردمی به اون سطح از بلوغی که باید داشته باشن در تصدیگری خلاصه فعالیت ها نرسیدن. چرا؟ چون ما مؤسسات مرجع و تخصصی ایجاد نکردیم و لاجرم اون خدمات و محصولات مطلوبی که ما میخواهیم رو ممکنه که ندن. خب بعد از جای شروع کرد. به نظر من باید این مسئله رو هم در این مسیر تحول حتما دید و بیرق کار دست مجموعه های مردمی باشد و نظارت های کلی و راهبری ها و اینها حالا در قالب
حاکمیت.
مسئله دیگه موازیکاری و تداخلی هست که تو دستگاه در اصلا در دستگاه‌ها و فعالیت‌های حاکمیتی هست، چابکسازی چه خود شورا و چه خلاصه نهادهای قرآنی کشور، اینها محوریت اسناد، اینها سیاست‌های کلی هست که جزء مستندات اصلی ما هست در سیاست‌های بازنگری که ما اینها رو مد نظر
الان آقای سلامتانو پیشنهاداتی که وجود داره چی هست؟ اون رو میتونید بگید، چون الان کل بحثمون شد راجع به ضرورت ها و اهداف و عرض کنم که حالا این نکته آخرتون البته نکته کاملا لازم و ضروری بود.
پیشنهادات من عرض بکنم بله. چون که الان من
چون ما 5 دقیقه بیشتر فرصتم نداریم، زمان از آن نزدیک داره برنامه... میشه، ما مجبور زودتر تموم کنیم.
من عرض بکنم خدمت شما که ببینید در این حوزه ما از خود قرآن کریم استعانت بگیریم که میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، بعد ادامش میگه که یصلح لکم اعمالکم. ما تو مسیر اصلاح و تو مسیر تحول حتما نیازمند به قول سدید و برنامه دقیق هستیم. این یه بحث بسیار جدی هست. ما اومدیم در این برنامه ها دیدیم که مبنا و محتوای هر گونه تحول برای ما اسناد راهبردی باید قرار بگیره، یعنی این رو ما پذیرفتیم در جلساتی هم که داشتیم. الان جلسات حتی روزانه ای ما داریم، از 7 صبح ما جلسه داریم با صاحب نظرانی که در این حوزه جلسه 53 شورا مشخص شدن، و بعد از اون هم باز دوستان ما جلسات در حاشیه‌ای دارن که نظرات رو اخذ میکنن، مدل ها رو طراحی میکنن. ببینید در این حوزه ما رسیدیم که فرایندها مقدم بر ساختارن. ما تصحیح فرایندها، ببینید الان در هر سه تا سند ما فرایندهای اصلی، فرایند تربیت نیروی انسانی چه در حوزه تبلیغ و تربیت، چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه آموزش عمومی، مسئله بسیار مهمه. ما تا معلم خوب نداشته باشیم، معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. تا معلم خوب نداشته باشیم نمیتواند خلاصه از اون طرف قرآن آموز خوب داشته باشیم. تا یک فعال توانمند و متخصص قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج نداشته باشیم نمیتوانیم چشم دار فعالیت خوب در حوزه تبلیغ و ترویج باشیم. ما فرایندها مخصوصا 3 تا فرایند اصلی، فرایندهایی که در حوزه پشتیبانی مالی و فیزیکی هست، فرایندهایی که در حوزه تربیت نیروی انسانی هست، و فرایندهایی که بله در حوزه عرض کردم نیروی انسانی بسیار مهم هست، و فرایندهای مالی و فرایند حوزه سیاست گذاری، دستورگزینی و تولیت و راهبری و سیاست گذاری. این 3 تا فرایند رو ما میخوایم به یک نحوه‌ای قاهر کنیم و تغییرات دستگاهی بر اساس این 3 تا فرایند، بر اساس این که این 3 تا فرایند رو بتوانن اجرا بکنن، باید به یک نحوی چیز بشه. حالا یه بحث جدی هم هست که آیا ما باید در حوزه دستگاه ها متمرکز بشیم، یعنی دستگاهایی که فعالیت های دستگاهی و ملی دارن رو در یک جا متمرکز بکنیم، یا اینکه اینها باشند و مأموریت هاش رو ما بازنگری کنیم. ما هنوز به نتیجه قطعی در این حوزه نرسیدیم، و بر اساس این 3 تا حوزه‌ای که عرض کردیم هر گونه تغییر و تحول بر اساس این 3 تا حوزه است. ولی اینکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به مثابه قرارگاه خواهد بود و کمیسیون‌های سگانه در شورا مستقر خواهند شد، این گام نخست هست که ما،
یعنی از اون دستگاه
بله،
میزبان،
از اینی که دستگاه میزبان باشه
میاد داخل خودش،
میاد داخل قرارگاه اصلی خودش، و شورا یک مرتبه ارتقا پیدا بکنه و تبدیل به ستاد قرآنی کشور بشود و این کمیسیون‌ها در اونجا مستقر بشن. این جزء مواردی بوده که همه صاحب نظران بر این مسئله اتفاق داشتن. تو
آقای سلامتان، شنیدم که مکاتبه با آقای رئیس جمهور شما داشتین در رابطه با اینکه بتونید بخشی از این مصوبات رو از طریق در واقع رئیس جمهور محترم.
البته ما مصوبات بر جای مانده زیادی شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتن که چند موردش در حوزه قرآنی بود که اخیراً دیدید که ابلاغ شد با حضور رئیسی که نوید خرسند کننده ای هست. علاوه بر این هم با توجه به تقاضاهایی که بوده از چه از طرف جامعه قرآنی چه خود شورای توسعه، قرار و اون در واقع نگاه اولیه مثبت هم به این مسئله شد، قرار شد که ما در آینده خیلی نزدیک یکی از جلسات شورای توسعه با ریاست عالیه رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست برگزار بشود، که بسیاری از این مواردی که بازگشتش ممکنه به دستگاه ها باشه در همون جلسه به یک نحوی دیده بشه و بازنگری بشه.
خیلی متشکرم آقای سلامت پناه از حضور شما. ما عرض کردم امروز به خاطر اذان مغرب که خب زمانش هر روز داره جابجا میشه مجبور هستیم برنامه رو زودتر به پایان ببریم. سپاسگزارم از شما. اعلام آمادگی میکنیم همینجا آقای سلامت پناه که ما این بحث تحول رو در برنامه‌های آتی هم میتونیم پیگیری بکنیم، هم خدمت خود حضرت عالی باشیم.
حتما ما نیازمند به این قضیه هستیم که شما
حمایت رسانه‌ای بشید
که برسانید نظرها رو به ما.
شما هستیم.
بسیار متشکرم.
هم دیگر اساتید که صلاح بدونید ما در خدمتشون خواهیم بود. سپاسگزارم از حضور شما. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم ما رو همراهی فرمودید. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون باشه.
هل للعلى للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في الإمعان بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
تشکر میکنیم از همکاران ارجمند بابت ارائه برنامه زنده افق. 16:52 و 47 ثانیه است. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است و مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی و تلاوت پیش از اذان مغرب به افق تهران از رادیو قرآن با صدای استاد شیخ محمود عبدالحکم آیات اول تا 18 سوره مبارکه مؤمنون. با توجه به این آیات شریفه که در سال روز رحلت علامه بزرگوار مؤلف کبیر عالم بزرگوار اهل تشیع مرحوم علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب مجموعه عظیم القدیر هستیم، این آیات شریفه رو هدیه میکنیم به روح این عالم بزرگوار که ایشان با تألیف کتاب القدیر خاطرات عصر نبوی رو تجدید کرد و با این که و با این اثر که با سختی های فراوان و خون دل نگاشت در صدد احیای سیره نبوی و علوی بود. تلاوتی با صدای استاد شیخ محمود عبدالحکم آیات اول تا 18 سوره مبارکه مؤمنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون
والذين هم